فصل دوم، پالایش ذهن برای توانگری. نظافت یا پالایش نخستین گام برای توانگری است. اگر مردمان جهان از گام‌های پالاینده مورد نیاز توانگری با خبر بودند و این گام‌ها را می‌پیمودند و قواعد آن را به کار می‌بستند، می‌توانستند در زندگی خود انقلابی نیکو پدید آورند. عارفان برای کامیابی قاعده مشتمل بر سه گام داشتند: 1. پالایش یا نظافت، 2. اشراق یا دریافت هدایت برای چگونگی پیشروی، 3. یگانگی با خدا و محبت‌های او. این سه گام کامیابی در این فصل و فصل‌های بعد توضیح داده شده اند. کتاب مقدس سرشار از نمادهای پالایشگر است: ایثار، ترک دنیا و توبه. حتی دیوارهای فریاد برآورنده اورشلیم نمایانگر رها کردن هیجانات و عواطف منفی است که تا رها نشوند توانگری نمیتواند تجلی یابد. یونانیان باستان آیین‌های پالایش را به جا می آوردند. ما نیز باید آنها را به جا آوریم. زندگی فرایند پالایش مدام است. اگر بکوشید ذهناً در اندیشه ها و احساساتتان از این فرایند پالایش بگریزید، از موهبت خیش گریخته اید، زیرا هنوز ذهن و هیجانات و عواطف خود را برای دریافت موهبت دلخواهتان پاک نکرده اید. دکتر اولین آندرهیل میگوید فرایند پالایش بخش عظیمی از زندگی معنوی آدمی را تشکیل می‌دهد و اگر در همین زندگی پالوده نشویم، قصور ورزیده ایم. شیوه پالایش ذهن: باید خودتان را از شر آنچه که نمی‌خواهید خلاص کنید تا برای آنچه می‌خواهید جا بگشایید. جوهر یا طلایی که از آسمان می‌بارد یا قدرت ذهن شما در اوضاع و شرایطی آشفته و درهم و برهم و شلوغ و بی‌نظم چگونه باید جریانی سیال بیابد؟ جوهر نمی‌تواند بر ذهنی پریشان و هیجان زده و سرشار از نفرت و انزجار ببارد. نخست باید در بیرون و درون خلأ ایجاد کنید. نیروهای مغناطیسی در خلأ می توانند به طور کامل انتقال یابند و سرگرم کار شوند. با ایجاد خلأ مغناطیسی برای جذب موهبت دلخواهتان می شوید. من بارها شاهد این واقعیت بوده ام. پالایش بیرونی: خودتان را از شر هرچه که نمی خواهید یا لازم ندارید خلاص کنید. به نظافت و منظم کردن گنجه های لباس و کشوهای میز تحریر و خانه و اتومبیل و اتاق و دفتر کارتان بپردازید. ایجاد خلأ، بیرون ریختن آنچه که دیگر مورد استفاده یا ضروری نیست، در ذهن نیمه هوشیارتان اعتقادی راسخ می آفریند که موجب تجلی توانگری عظیمتر و موهبت‌های دلخواه‌تر برای شما می‌شود. باید از دست کهنه‌ها رها شد تا بتوان برای تازه‌ها جا گشود. ایجاد خلأ موهبتی است که موانع را از سر راه موهبت‌های دلخواه برمی‌دارد. خانمی در شیکاگو در یک سخنرانی درباره قانون خلأ شنید. تصمیم گرفت که روز بعد سر کار نرود و گنجه‌ها و کشوهایش را تمیز کند. به هنگام مرتب کردن گنجه‌ها و کشوها چیزی پیش نیامد. اما وقتی به سراغ منظم کردن کمد لباس‌هایش رفت، توی جیب یکی از پیراهن‌هایش 30 دلار پیدا کرد. 30 دلاری که به کل فراموش کرده بود. خانم دیگری برای ایجاد خلأ به سراغ کتابخانه اش رفت تا کتابهایی را که دیگر لازم نداشت دور بریزد. در یکی از کتابها 40 دلار پیدا کرد، 40 دلاری که به کل فراموش کرده بود. خانم دیگری برای ایجاد خلأ به سراغ گنجه ملحفه هایش رفت و همه ملحفه های کهنه را بیرون آورد تا دور بریزد. روز بعد چند ملحفه و روبالشی نو و زیبا هدیه گرفت، اما تا لحظه ای که خلأ ایجاد نکرده بود این هدیه را نمی گرفت. یکی از بی همتا ترین عبارات تأکیدی که می توانید به هنگام ایجاد خلأ تکرار کنید این است: اکنون چیزهای پوسیده و اوضاع و شرایط کهنه و روابط فرسوده را رها می کنم. اکنون نظم الهی در من و جهانم استقرار می یابد و پایدار می ماند. تجلی بیدرنگ توانگری پس از ایجاد خلأ. موسیقیدانی در کالیفرنیای جنوبی درباره قانون خلأ و تأثیر آن در آفرینش توانگری شنید. پس بیدرنگ به تمیز کردن گنجهایش پرداخت. هنوز 24 ساعت نگذشته بود که 3 رویداد پیش آمد. چون معلم موسیقی مدرسه بود، شغلی برای تابستان نیاز داشت. وقتی سرگرم تمیز کردن گنجهایش بود، به فکر افتاد که در کلاس‌های تابستانی دانشگاه‌های شهرش موسیقی تدریس کند. فوراً به وکیلش در نیویورک تلفن کرد و او نیز در مدت چند ساعت ترتیبی داد که همه دانشگاه‌های مهم سراسر آمریکا با پرداخت دستمزدی بسیار چشمگیر او را برای تدریس در کلاس‌های تابستانی خود دعوت کنند. دومین رویداد این بود که یک معلم موسیقی دیگر به او تلفن کرد و گفت تعداد شاگردانی که می‌خواهند عصرها و تعطیل آخر هفته به طور خصوصی به آنها موسیقی تعلیم بدهم بیش از آن است که بتوانم از عهده‌اش برایم. آیا می‌توانم بعضی از آنها را نزد تو بفرستم؟ این پیشنهاد موجب می‌شد که بتواند بدون بیرون رفتن از خانه در سراسر سال صاحب شغل دوم و درآمدی مضاعف باشد. صبح روز بعد پس از تمیز کردن گنجه‌ها، هنگامی که در شاهراهی اتومبیل می‌راند تا سر کارش برود، دید اتومبیلی خراب شده و در جاده ایستاده. معمولاً در این گونه موارد او با شتاب می‌راند و به روی خودش نمی‌آورد، اما این بار توقف کرد تا ببیند کمکی از دستش بر می آید یا نه. راننده اتومبیل خانمی بود که لباس سفید پوشیده بود. وقتی اتومبیل را امتحان کرد، دید فقط موتورش داغ کرده است. آن وقت پیشنهاد کرد که چند دقیقه منتظر شوند و اگر ماشین روشن نشد، خانم را با اتومبیل خودش به نزدیکترین تعمیرگاه برساند. آنگاه به لباس سفید خانم نگاه کرد و پرسید: آیا کار شما کمک در امور منزل است؟ پاسخ خانم مثبت بود. پس با ترس و لرز پرسید: آیا هیچ روز آزاد هم دارید؟ باز هم پاسخ مثبت بود: 5 شنبه در میان آزاد هستم. پس همانجا آن خانم را برای کمک به همسرش استخدام کرد. این معلم موسیقی می گفت که ماه‌ها در جستجوی یافتن کمکی برای همسرش به هر دری زده بود. آنگاه هیجان زده افسود: اگر تمیز کردن گنجه‌ها بتواند اینقدر معجزه کند، وای از آن روزی که به تمیز کردن گاراژم بپردازم. اشیاء گرانبهای تازه را نیز رها کنید. به هنگام ایجاد خلأ، دور انداختن اشیاء ارزان و نیمه ارزان و حتی گرانبهایی که دیگر به دردتان نمی‌خورند و استفاده چندانی ندارند ضروری است. روزگاری دو کت و دامن مخمل بسیار زیبا داشتم که چون آنها را از مغازه گران قیمتی خریده بودم، در دست کشیدن از آنها و بخشیدنشان به دیگران تردید داشتم. اما هر بار که در گنجه لباسم را باز می کردم و می دیدم که هنوز آنجا آویزانند، می دانستم که دیگر به دردم نمی خورند و برایم مناسب نیستند. با اینکه محصول طراحانی مشهور بودند، سرانجام تصمیم گرفتم که آنها را ببخشم. یک هفته نگذشته بود که از خواهرم نامه‌ای دریافت کردم که نوشته بود وقتی به خارج از کشور رفته بودم، کت و دامن مخمل بسیار زیبایی خریدم که گرانترین لباسی است که در عمرم داشته‌ام. با این وجود آن را نمی‌پوشم و امروز آن را برایت پست کردم. امیدوارم که بتوانی آن را در سخنرانی‌هایت بپوشی. باورم نمی‌شد. درست موقعی به دستم رسید که داشتم چمدان سفر بعدی‌ام را می‌بستم. رنگ آن حتی با تالار سخنرانی‌ام هماهنگی داشت. وانگهی قیمت آن چندین برابر کت و دامن‌هایی بود که بخشیده بودم. آن تجربه به من آموخت که انسان با رها کردن یا بخشیدن اشیاء گرانبها برای دریافت چیزی بسیار زیباتر، آن هم بدون هیچ فشار مالی، راه می گشاید. دکتر ارنست ویلسون می گوید تنها نباید پلیدی و شر را رها کرد، خیر و نیکویی را نیز باید رها کرد. نیکی که ایستانیست، پویاست، تکامل می‌یابد و عوض می‌شود. باید بگذاریم که چنین باشد. هنگامی که برای پیشرفت خودمان یا دیگری ضرورت دارد، باید بگذاریم موهبت‌هایی که به آنها خو گرفته ایم رها شوند. نباید از اعتماد به قانون بهراسیم. همان قانونی که آن موهبت را آورد، موهبتی عظیم‌تر را برایمان به ارمغان خواهد آورد. باید مشتاق باشیم که فرشته‌هایمان را رها کنیم تا فرشته‌ای بزرگتر در زندگیمان پدیدار شوند. از موهبت خود دست بکشید، به آرامی و ملایمت نگاهش دارید. همواره آماده باشید که رها و آزادش کنید. گاه چیزی تازه را نیز باید رها کرد. آیا پیش نیامده که از سر بی‌صبری چیزی خریده و بعداً متوجه شده باشید که لازمش ندارید و به دردتان نمی‌خورد؟ در این صورت به جای اینکه خودتان را ملامت کنید که چرا عجولانه خرید کرده اید، آن را پس بدهید یا دور بیاندازید. وقتی رهایش کنید، برای دریافت چیزی سودمندتر راه می‌گشایید. یک بار شتاب زده پیراهن شبی خریدم که بعداً فهمیدم به دردم نمی‌خورد. به محض اینکه آن را به کسی بخشیدم که از دریافتنش خوشحال شد، فروشنده‌ای که معمولاً از او خرید می‌کنم به من تلفن کرد و گفت چند لباس شب برای ما رسیده که انگار برای شما دوخته شده اند. فوراً به مغازه او رفتم و دیدم یکی از لباس‌ها چقدر شبیه پیراهنی است که بخشیدم. منتها این لباس بسیار زیباتر بود و برای من نیز تناسب و هماهنگی بیشتری داشت. اخیراً مردی بازرگان به من گفت رها کردن چیزهای غیر سودمند نیز بسیار مؤثر است. مدت‌ها مرضی دست از سرم بر نمی داشت. یک روز تصمیم گرفتم که با بیرون انداختن داروهایم خلأ ایجاد کنم. از آن روز به بعد دچار هیچ حمله ای نشده ام. پالایش از طریق نظم. با ایجاد نظم در یکایک جزئیات زندگیتان می توانید ذهن خود را بپالایید و چشم دلتان را به روی توانگری بگشایید. خدا نظم و ترتیب رویدادها را به هم نمی زند. به عکس گویی پیشرفت بعدی را آنقدر متوقف نگاه می دارد تا در وضع موجود یا حال ذهنی کنونی شخص نظم برقرار شود. اتومبیل دانشجویی با اتومبیل استادش برخورد کرده بود. شرکت بیمه ماشین دانشجو پاسخگو نبود و غرامت لازم را نمی پرداخت. 2 ماه می شد که این مسئله به درازا کشیده بود. ناگهان استاد دانشگاه دریافت که نظم الهی را نطلبیده است. به محض این که آرام شد و هر روز به مراقبه نشست و نظم الهی را طلبید، از شرکت بیمه دعوتنامه‌ای به دستش رسید و غرامت لازم به او پرداخت شد. امرسون به جای نظم الهی از نظم متعالی سخن به میان آورده و گفته است آدمی باید خودش را شادمانه به آغوش نظم متعالی پرتاب کند. یکی از بهترین عبارات تأکیدی برای انجام این کار تکرار روزانه عبارت زیر است: من از نظم الهی سرشارم، من اکنون در نظم متعالی قرار دارم. هرگاه امور زندگیتان ناهماهنگ و بی‌نظم به نظر می‌رسد، مثل دیوانه‌ها سراسیمه این سو و آن سو نپرید تا از راه‌های بیرونی به کارهایتان سر و سامان دهید، یا بکوشید دیگران را عوض کنید و به آنها نظم و ترتیب بیشتری را بیاموزید. به جای این کار به خاطر بیاورید که بی‌نظمی نخست در خودتان است. اگر بتوانید اندیشه ها و احساسات خود را منظم کنید، مردم و اوضاع و شرایط و جهان پیرامونتان نیز به شیوه ای منظمتر به شما پاسخ خواهند گفت. 2 خانم در بارانی شدید توی یک اتومبیل نشسته بودند و یکی از آنها مشغول رانندگی بود. دیگری فوراً به خاطر آورد که نظم الهی به طلبت، پس بیدرنگ سرگرم تکرار عبارات تأکیدی شد. چند ثانیه نگذشته بود که مه برخاست و باران بند آمد و در هوایی صاف و روشن به رانندگی ادامه دادند. مدام تکرار کنید هر دم و بازدم زندگیم سرشار از نظم الهی است. من آرام و متوازنم، لبریز از آرامش و تعادل. تهیه فهرست از آنچه که باید حذف شود. با تهیه فهرست از آنچه که باید از زندگیتان حذف شود، می توانید ذهنتان را بپالایید و چشم دلتان را به روی توانگری بگشایید. سالها بود که از آنچه که می‌خواستم در زندگیم پدیدار شود فهرستی تهیه می‌کردم، اما همیشه مشکلی داشتم که دست از سرم بر نمی‌داشت و نمی‌توانستم علتش را بفهمم، تا اینکه در کتابچه کوچکی خواندم که نخست باید از آنچه که نمی‌خواهید در زندگیتان وجود داشته باشد فهرستی تهیه کنید، آنگاه به سراغ تهیه فهرست از چیزهایی بروید که می خواهید در زندگیتان پدیدار شوند. من نیز این توصیه را به کار بستم و مؤثر واقع شد. به راستی عجیب بود که چگونه آن مشکلی که دست از سرم بر نمی داشت پس از سالها پیکار با آن بیدرنگ از صحنه زندگیم ناپدید شد. هرچند باید دل و جرأت به خرج بدهیم و مشکلی را که می خواهیم از زندگی خود حذف کنیم بنویسیم. پالایش درونی از طریق رهایی. عمل حذف عملی دوگانه است: حذف اشتباه و خطا و گسترش نیکی و موهبت. حذف چیزی از زندگی همواره نشانه آن است که چیزی بهتر در راه است. پس از نوشتن چیزی که می‌خواهید از زندگیتان حذف کنید، شایسته است که ندا در دهید من رها و اعتماد می‌کنم. هرگاه جویای ثمره‌ای هستید و هنوز به آن نرسیده اید، معمولاً در ذهن و تن و امور یا روابطتان چیزی هست که باید از آن دست بکشید و رها یا حذفش کنید. مادامی که فرایند حذف را به تعویق اندازید، ثمرات دلخواهتان را به تعویق انداخته اید. هر مرحله از زندگی مستلزم دست کشیدن است. هر پیشرفت به معنای طرد یا پشت سر گذاشتن چیزی کهنه است. در نتیجه حذف نه تنها چیزی از شما نمیگیرد، بلکه چیزی به شما میدهد. مردی بازرگان در دیترویت با دودلی از من پرسید: آخر ذهن ناهوشیارم از کجا میداند که چه چیز را باید حذف کند؟ شاید اشتباهاً چیزی را که نباید حذف بشود حذف کند. ذهن نیمه هوشیار چیزی نمی‌داند. این هوشیاری برتر یا ذهن الهی آدمی است که می‌داند چه چیز را باید حذف کند. و از طریق فعالیت‌های هوشیار و نیمه هوشیار ذهن انسان سرگرم کار می‌شود تا آنچه را که باید از جهانتان حذف شود به درستی حذف کند. البته برای انجام این حذف باید از آگاهی یا ذهن الهی خود خواسته باشید که چنین کند. بهترین عبارت تأکیدی برای حذف تکرار روزانه عبارت زیر است: خدای درونم اقتدار رهایی بخش من است. خدای درونم قدرتی است که آزادم می کند. خدای درونم همکنون مرا از هر گونه نفرت و انزجار یا دلبستگی و وابستگی به انسانها و مکانها و اشیا یا موضوعات گذشته و اکنون می رهاند. من اکنون همه چیز و همه کس گذشته و اکنونم را که دیگر جزئی از طرح الهی زندگیم نیستند رها می کنم. خدای درونم همکنون جای راستین و مردمان راستین و توانگری راستین مرا متجلی می سازد. روزگاری که به طور کلی از زندگیم ناراضی بودم، عبارات تأکیدی ویژه رهایی را تکرار می کردم، اگرچه نمی دانستم کدام چیزها باید رها شوند. چندی نگذشت که به من پیشنهاد شد در یک مجتمع در آپارتمانی بسیار زیبا زندگی کنم که همواره آرزویش را در سر می پروراندم. این اسباب کشی موجب رها کردن اساسیه کهنه‌ای شد که می خواستم به نحوی از دست آنها و اثری که روی من می گذاشتند خلاص شوم. محیط تازه زندگی به زندگیم رنگی تازه بخشید. اگرچه خودم از نیاز به این تغییر بی خبر بودم، ذهن الهی آن را می دانست و زمانی که عبارات تأکیدی ویژه رهایی را تکرار می کردم آن را به وجود آورد. خرد الهی همواره می داند چه باید بکند و اگر آن را بخوانیم پاسخ مثبت می دهد. پالایش زندگی. اگر می خواهید چشم دلتان را به روی توانگری بگشایید، در کنار تمیز کردن گنجه ها باید زندگیتان را نیز پاک کنید. اگر می خواهید به توانگری برسید و شفا یابید و دعاهایتان مستجاب شوند، باید از هر جهت زندگیتان را تمیز و پاک کنید. اگر مدام به انجام کارهایی سرگرمید که می دانید از چشم خدا و انسان ناشایسته است، تکرار روزانه عبارات تأکیدی و طلب موهبت و حمایت و برکت و هدایت و شفا تماماً بیهوده است. نخست که آدمی اقتدار اندیشه را می آموزد، می پندارد که می تواند از این اقتدار بهره جوید تا دیگران را به کارهای دلخواهش وادارد. میکوشد به ضرب عبارات تأکیدی به زندگی دلخواهش برسد، حتی شاید به ثمراتی گذرا نیز دست یابد، اما این ثمرات موقتی هستند، مگر اینکه بر پایه‌ای درست و الهی و استوار بنا شده باشند. بیوه زنی پس از مرگ همسرش برای فرار از تنهایی زندگی عاطفی نابسامانی داشت. سرانجام دریافت که اگر قصد ازدواج مجدد دارد باید زندگیش را از هر جهت پاک و تمیز کند. 6 ماه پالایش زندگی عاطفیش به درازا کشید، اما پس از فرایند پالایش دوران آرام اعتماد و توکل به خدا از راه رسید. 1 سال نگذشته بود که با مردی مهربان و وفادار آشنا شد و با او ازدواج کرد و خانه و کاشانه‌ای خوشبخت به وجود آورد. اگر به معاشرت‌های پیشین خود ادامه داده بود، اصلاً با این مرد آشنا نمی‌شد. این حقیقت دارد که خدا یا قانون الهی پیشرفت بعدی را متوقف نگاه می‌دارد تا نخست در وضعیت کنونی نظم برقرار شود. این زن به اثبات رساند که حذف عملی دوگانه است. وقتی خطا را از زندگی خود بیرون راند، موهبت خیش را گستراند. برای رهایی از روابط غیر ضروری ندا در دهید: خدای درونم، اکنون مرا از هر چیز و هر کس که دیگر جزئی از طرح الهی زندگیم نیست می رهاند. اکنون هر چیز و هر کس که دیگر جزئی از طرح الهی زندگیم نیست مرا رها می کند. خدای درونم هم اکنون طرح الهی زندگیم را آشکار و شکوفا می سازد. پالایش ذهن از طریق عفو و بخشایش. به کار بستن عفو و بخشایش بهترین راه برای گشودن دل به روی توانگری است. بسیاری از افراد با وجود کوشش مدام نمی توانند همواره توانگر بمانند، زیرا کینه به دل می گیرند و نسبت به دیگران از احساساتی منفی چون خصومت و عداوت سرشارند. آنها باید بدانند که تا به عمل عفو و بخشایش نپردازند، توانگری به سراغشان نمی آید. واژه بخشایش به معنای دست کشیدن و رها کردن است. بخشایش عملی بیرونی و ناخوشایند و مستلزم پوزش و ابراز تأسف نیست. بخشایش عملی درونی و خوشایند است که به شما آرامش می بخشد تا با خودتان و دیگران در صلح و صفا و آشتی باشید. مرهم عفو و بخشایش کیهانی را از هستی خیش دریغ نورزید. هر روز آرام بنشینید و عبارات تأکیدی زیر را تکرار کنید. این به شما آرام جان می بخشد و هیجانات و عواطف و ذهنتان را از هر احساس منفی که چون مانعی بر سر راه موهبت شما ایستاده پاک می کند. هر آنچه را که آزارم داده است عفو می کنم. در درون و برون همه چیز و همه کس را عفو می کنم. همه چیزهای گذشته و حال و آینده را می بخشم. هر چیز و هر کس را که در گذشته و اکنونم نیازمند بخشایش است می بخشم. همه را به شیوهی مثبت عفو می کنم. من آزادم و دیگران نیز آزادند. اکنون همه چیز میان من و دیگران پاک شده و تا ابد نیز پاک خواهد ماند. ثمرات معجزه آسای عفو و بخشایش. آموزگار مدرسه دچار ناراحتی اعصاب شد. پس از درمان و اجازه بازگشت به کار، مدیر مدرسه گفت دیگر نمی‌تواند در مدرسه او تدریس کند. این زن چند فرزند آماده ورود به دانشگاه داشت. خودش و همسرش به خانه بزرگتر و یک اتومبیل دیگر نیاز داشتند. در نتیجه روی حقوق ماهانه زن حساب می کردند. وقتی زن درباره قدرت توانگری بخش عفو و بخشایش شنید، دریافت که نسبت به رئیس مدرسه سرشار از نفرت است. اندیشید شاید این انزجار چون مانعی بر سر راه توانگری او ایستاده است. پس یک روز عصر با دوستی نشست و عبارات تأکیدی زیر را تکرار کرد: خدای درونم اقتدار بخشاینده من است و همه را عفو می کند. خدای درونم مرا از نفرت و انزجار می رهاند و خودم و دیگران را آزاد می کند. چندی نگذشت که فهمید رئیس مدرسه برای مدت یک سال به خارج از کشور سفر می کند. رئیس جدید با روی باز او را استخدام کرد. وقتی نسبت به کسی یا چیزی نفرت می ورزید، هیجانات درونتان شما را به آن شخص یا آن چیز یا آن اوضاع و شرایط متصل می کند. اتصالی که از حلقه های پولادین محکم تر است. عفو و بخشایش تنها راه گشودن این اتصال و کسب رهایی و آزادی است. مردی بازرگان می بایست برای شرکت در کنفرانس مهمی به شهری دیگر پرواز می کرد. چون هوا خراب بود پرواز تأخیر داشت. وقتی به یاد آورد که نفرت راه محبت آدمی را می بندد، به خاطر آورد که در راه که به سوی فرودگاه می آمد، دلش نسبت به یکی از رقبا سرشار از کینه و انزجار بود. پس به اتاق انتظار فرودگاه رفت و آرام گوشه ای نشست و در دلش تکرار کرد: در معنویت جایی برای رقابت وجود ندارد، پس میان ما رقابتی نیست. عشق بخشاینده خدا هر گونه احساس ناخوشایند را میان ما نابود می کند تا هر دو از این لحظه تا ابد آزاد و توانگر باشیم. چندی نگذشت که اعلام کردند که هوا صاف شده و هواپیما آماده پرواز است. پس به موقع به مقصد رسید. گویی نفرت و انزجارش نسبت به رقیب او را در فرودگاه نگاه داشته بود تا نخست آن شخص را ببخشد و عفو کند. چون معنای واژه عفو و بخشایش تنها دست کشیدن و رها کردن است، بهترین راه برای بخشیدن این است که از هر گونه اندیشه منفی نسبت به آن اشخاص و همچنین هر گونه تماس با آنها دست بکشید. عفو و بخشایش فرایندی مداوم است. هرگاه مانعی بر سر راه موهبتم می ایستد، می پرسم خدایا چه کسی را باید ببخشم؟ کدام تجربه یا اوضاع و شرایط را باید عفو کنم؟ انسان آگاه از تأثیر عفو و بخشایش و انسانی که همه کس و همه چیز و همه اوضاع و شرایط را می بخشد، علارغم هر چه که دیگران بگویند یا بکنند، می تواند هر مسئله ای را حل کند و هر مانعی را از سر راه بردارد. بانویی که در یک سخنرانی درباره اثر عفو و بخشایش شنیده بود، کلام لازم را بر زبان آورد و همسرش را که 10 سال پیش او را ترک کرده بود بخشید. 10 سال بود که کوچکترین خبری از او نداشت، اما 24 ساعت از بخشایش او نگذشته بود که همسر از راه دور تلفن کرد و خواست که به دیدارش بیاید. یکی از مشاوران مشهور ازدواج می گوید که زناشویی مستلزم عفو و بخشایش بسیار است. می توانیم این جمله را به این صورت برگردانیم که زندگی شیرین و دلپذیر مستلزم عفو و بخشایش فراوان است. خانمی بازرگان پس از شنیدن یک سخنرانی درباره عفو و بخشایش گفت: چه احساس نیکو و دلپذیری دارم. همه کسانی را که می شناختم بخشیدم، اما توصیه سخنران این بود که شنوندگان هر روز عبارات تأکیدی ویژه عفو و بخشایش را تکرار کنند، زیرا عفو و بخشایش فرایندی مداوم است. چند هفته بعد خانم بازرگان بازگشت و گفت: عفو و بخشایش روزانه را به کار بستم و احساس وحشتناکی دارم، چون اصلا نمی دانستم که از این همه آدم متنفرم. اگر مردم هر روز عبارات تأکیدی ویژه عفو و بخشایش را تکرار می کردند و واقعا آنها را به کار می بستند، کسب و کار بیشتر پزشک ها و روان پزشک ها و روانشناس ها و متخصصان خدمات اجتماعی و شرکت های بیمه را تعطیل می کردند، زیرا خود به خود سالم و توانگر می شدند. شیوه طلب عفو و بخشایش دیگران. وقتی تکرار می کنید که دیگران را می بخشایید، این را نیز تکرار کنید که دیگران هم شما را می بخشند، زیرا ذهن نیمه هوشیار آنها خواه خودشان آگاه باشند و خواه نه مشتاقانه می خواهند که شما را ببخشند. همه می خواهند که از شر هیجانات و احساسات منفی خلاص شوند، حتی اگر ذهن هوشیارشان از این واقعیت بی خبر باشد. برای دیگران بگویید: خدای درونت مرا می بخشد و آزاد می کند. همه چیز میان ما از اکنون تا ابد پاک و صاف شده است. مادری با دختر نوجوانش مشاجره‌ای سخت داشت. دختر هم خانه را ترک کرد. مادر از نظر عاطفی از دخترش دست کشید و هر روز تکرار کرد که دخترش احساس ناخوشایندی را که میان آنها وجود داشته بخشیده است. چندی گذشت و بهبودی پیش نیامد، اما مادر همچنان به تکرار عبارات تأکیدیش ادامه داد و سرانجام رابطه آنها نزدیکتر و صمیمانه‌تر شد، منتها همراه با احساس احترامی ژرف‌تر نسبت به آزادی یکدیگر. نزدیک یک سال پیش در مراقبه‌های صبحگاهی‌ام نام یکی از همکارانم را که احساس خوشایندی نسبت به او نداشتم به ذهنم آمد. چند ماه پیش اجرای پروژه‌ای را به او پیشنهاد کرده بودم که او نپذیرفته بود و بالاجبار آن را کنار گذاشته بودم. هر روز صبح به هنگام دعا نام او همچنان به خاطرم می آمد. هرچه می کوشیدم فکر او را کنار بزنم و فراموشش کنم، باز به ذهنم می آمد و آزارم می داد. سرانجام به این نتیجه رسیدم که شاید می بایست او را می بخشیدم. اگرچه کینه ای از او به دل نداشتم، وقتی عبارات تأکیدی ویژه عفو و بخشایش را تکرار کردم چیزی پیش نیامد. اما وقتی شروع به تکرار این عبارت کردم که او نیز مرا بخشیده است، دیدم که احساس ناخوشایند از بین رفته است. پس از 3-4 روز متوجه شدم که کوچکترین گله‌ای از او ندارم. چند هفته بعد خودش با من تماس گرفت و پیشنهاد کرد که پروژه چند ماه پیش را به انجام برسانیم. به انجامش نیز رساندیم و یکی از موفق‌ترین پروژه‌هایم از آب درآمد. شیوه داد و ستد رهایی عاطفی. یکی از بهترین قوانین این است که دشمنانتان را ببخشید و دوستانتان را آزاد بگذارید. افرادی را که از آنها نفرت و انزجار دارید ببخشید، اما کسانی را که دوستشان دارید رها کنید. دست از سر عزیزانتان بردارید و بگذارید پی کار خودشان بروند. شاید این همان چیزی باشد که مشتاق انجامش نباشید. شاید احساس کنید که آنها به تشویق و حمایت و کمک و تفاهم شما نیازمندند، اما وقتی می‌خواهید با ایجاد حس تملک به آنها کمک کنید، آنها زیر فشارهای شما آنقدر فرسوده می‌شوند که دیگر نمی‌توانند آزادانه دوستتان بدارند. در این صورت تنها حاصل این رابطه مشکلاتی است که میان شما به وجود خواهد آمد. به یاد داشته باشید که از طریق رهایی عاطفی هرگز چیزی را که حق الهی شماست از دست نمی دهید. به عکس اجازه می دهید موهبت شما به شیوهی عظیمتر متجلی شود. افراد سلطجو و تملکگرا صاحب انواع و اقسام مشکلاتند. اشخاصی هم که اجازه می دهند دیگران بر آنها سلطه بیابند، دارای انواع و اقسام مشکلات هستند. داد و ستد آزادی برای رهایی از شر تملک و تسلط راهی ساده دارد. این عبارت را تکرار کنید که خدای درونم اکنون مرا از هر گونه وابستگی و دلبستگی به افراد و مکانها و اشیاء و موضوعات گذشته یا اکنون می رهاند. خدای درونم اکنون قدرت رهایی بخش من است. برای اینکه دیگران به شما وابسته نشوند تکرار کنید خدای درونت اکنون تو را از وابستگی و دلبستگی به افراد و مکانها و اشیاء و موضوعات گذشته یا اکنون می رهاند. خدای درونت اکنون قدرت رهایی بخش توست. روزگاری که به افراد یا اوضاع و شرایطی وابسته بودم عبارات تأکیدی بالا را تکرار کردم و چندی نگذشت که خود را در محیطی تازه و دلپذیر و رها از خاطرات و اشیاء گذشته یافتم. چند نفر بیدرنگ از زندگیم بیرون رفتند و موهبت دلخواه خود را در جایی دیگر یافتند. انسانها و مکانها و رویدادها به عبارات تأکیدی به شیوهی مثبت پاسخ گفتند. شخص تملک طلب معمولاً جوهر اندیشه ها و احساساتش را بر زندگی دیگری می باراند و خودش را از نظر عاطفی و جسمانی خالی می کند. علایق عاطفی نیرومند ناشی از حس تملک معمولاً علت عمده بسیاری از مشکلات مالی و تندرستی و اجتماعی است. اغلب تکرار کنید من هم اکنون از هر کس و هر چه که دیگر جزئی از طرح الهی زندگیم نیست دست می کشم و دست می شویم. همکنون و هر کس و هر چیز که دیگر جزئی از طرح الهی زندگیم نیست از من دست می کشد و دست می شوید. 20 سال بود که بانوی از همسرش طلاق گرفته و مشتاق ازدواج مجدد بود و احساس می کرد که مرد رویاهایش را یافته است. اما مرد پیشنهاد ازدواج نمی داد. زن چند سال صبورانه انتظار کشید. سرانجام روزی مشکل خود را با دوستی در میان گذاشت. دوستش گفت حتما در مورد گذشته‌ات چیزی هست که باید بخشیده و رها شود. آنگاه دوستش درباره همسر سابقش از او پرسید. زن گفت: من تمام بلاهایی را که او سرم آورده بخشیده ام. وانگهی او دوباره ازدواج کرده، اگرچه هرگاه نام من در حضور او بر زبان آید ناراحت می شود. دوست گفت: شاید مشکل همین جاست. بیا با هم تکرار کنیم که او نیز تو را برای ابد بخشیده و رها کرده است. این دو زن آرام نشستند و نام همسر پیشین را بر زبان آوردند و گفتند: خدای درونت مرا می بخشد و برای ابد رها می کند. چندی نگذشته بود که بیگانه ای برای بازرسی به اداره اش آمد و به او علاقمند شد و مدام برایش گل و شیرینی می فرستاد. مرد رویاهایش که از این تازه وارد خوشش نیامده بود، فوراً تقاضای ازدواج کرد و با هم پیوند زناشویی بستند. اما تا زمانی که کلام ویژه بخشایش و رهایی را بر زبان نیاورده بود، هیچ یک از این رویدادها پیش نیامده بود. شیوه رهایی از وضعیت دشوار برای حل مشکلات یا رهایی از اوضاع و شرایطی که نمی توانید از شر آنها خلاص شوید، تکرار کنید: من این وضعیت یا این افراد را رها می کنم و همکنون آنها را به دست آگاهی الهی می سپارم. اکنون از سر آن دست بر می دارم و می گذارم که برای ابد از سر راهم کنار برود. یک بار که هفته ها بود که هرچه تقلا می کردم چند نفر دست از سرم بر نمی داشتند، کلام بالا را بر زبان آوردم و آنها را به دست آگاهی الهی که ساحت معجزه است سپردم. این کار برای نخستین بار به من آرامش کامل داد و مشکل من بیدرنگ و به شیوهی حل شد که حتی تصورش را هم نمی کردم. بانوی سرگرم اسباب کشی بود و به خدمتکاری نیاز داشت تا در بسته‌بندی اساسیه و اسباب کشی به او کمک کند. به هر دری که زده بود نتوانسته بود کسی را پیدا کند. یک روز بعد از ظهر که از بسته‌بندی اسباب ها خسته شده بود، گفت: خدایا، این بسته‌بندی ها و اسباب کشی را به دست تو می سپارم. خودم به تنهایی از عهده انجامش بر نمی آیم، پس بیا و همه اینها را از دستم بگیر و کمکم کن. آنگاه از فرط خستگی از بسته‌بندی دست کشید و به خواب رفت. یک ساعت نگذشته بود که از زنگ تلفن بیدار شد. صدای پای تلفن می گفت: من مری، خدمتکار سابق شما هستم، همان که 2 سال پیش در خانه تان کار می کرد. فکر کردم شاید باز هم به کارم نیاز داشته باشید. اگر بخواهید همین حالا هم می توانم بیایم. یکی گفته: زندگی را هر جور بگیری همان جور پیش می آید. اگر به خدا توکل کنی آسان است، اگر نه دشوار. اگر هر روز عفو و بخشایش را به کار بندید و از وابستگی به اشخاص و مکانها و اشیا و اوضاع رهایی به طلبید، حتما جاده دریافت موهبت‌های خود را صاف خواهید کرد. پس اغلب ندا در دهید: من همکنون در میان روابط درست، افراد درست و اوضاع و شرایط درست قرار دارم. خانمی همسرش بیمار بود. 2 تا از دخترهایش گرفتار اختلافات زناشویی بودند و خودش هم دست به گریبان مشکلات مالی. سرانجام از پا افتاد و گفت: اکنون همه این مشکلات را به دست خدا می سپارم. خودم قادر به حل هیچ کدام از آنها نیستم. چند روز نگذشته بود که هم پول از راه رسید هم همسرش شفا یافت. پس از چند ماه اختلاف زناشویی دخترهایش نیز برطرف شد. شفای ناشی از رهایی. خانمی بازرگان که از مرضی نامعلوم درد می‌کشید به یک سخنرانی درباره توانگری رفت. در کف پایش دردی داشت که پزشکان از تشخیص آن عاجز مانده و گفته بودند بهتر است به جای جراحی صبر کند، شاید خود به خود برطرف شود. در طول سخنرانی توجهش به قدرت شفابخش رهایی معطوف شد. پس تصمیم گرفت که درد پا و بیماریش را به خدا بسپارد. نیمه شب از درد پا بیدار شد. دید که پوست پایش شکاف برداشته و خون و چرک از آن بیرون می آید. احساس کرد که از شر درد خلاص شده است. خودش پایش را پانسمان کرد و از چند ساعت بعد توانست به آسانی راه برود. به زبان آوردن کلام رهایی برایش شفا و رهایی راستین آورد.